در طول زندگی در لندن بسیاری از آداب و رسوم زندگی شهری همچون طرز رفتار، لباس پوشیدن و مشارکت در انجمن اشخاص فرهیخته و با فرهنگ را می آموزد. اگرچه این را هم به چشم می بیند که اصطلاح محبوبش اکنون دیگر تبدیل به دوشیزه زیبا و فریبنده شده و مردان زیادی خواهان او هستند. پیپ که خود نیز به جوانی تحصیل کرده زیبا و با وقار تبدیل شده به اصطلاح اظهار عشق می کند. ولی اصطلاح دست رد به سینه او زده و می گوید که به بنتلی درامل دل بسته، مردی پست فطرت و بدنام. موسیقی با ریتمی تند کشمکش درونی پیپ را در تماشای خواستگاران فراوان اصطلاح به نمایش می گذارد. سازهای بادی با همراهی سازهای کوبه‌ای که در زیر صدا می نوازند ملودی پرشور و زیبای دل پیپ را می نوازند. با اظهار عشق پیپ به اصطلاح و پاسخ منفی اصطلاح به او، موسیقی ضربان دل پرتپش و دردمند پیپ را به تصویر می کشد. گویی این موسیقی است که با پیپ به فریاد در آمده است. که همیشه خانم هاویشام را ولی نعمت مرموز خود میپنداشته، در پایان به این موضوع پی میبرد که ولی نعمتش در واقع مگویچ، همان زندانی فراری است که در کودکی یاریش داده بود. او همچنین در میابد که مگویچ پدر استله است، اما زمان این راز برملا میشود که او طی یک درگیری دستگیر و زخمی شده و در بستر مرگ افتاده و تمام اموالش توسط دولت ضبط شده است. بنابراین ارثیه او هم توسط دولت توقیف شده و دیگر حتی یک سکه هم برای ادامه تحصیل و دانش و فرهنگ به پیپ نمی رسد. فضای ذهنی دوگانه پیپ در موسیقی با ریتم تند و فضاهای تکرار پذیر، ریتم پیوسته آن به نمایش گذاشته می شود. گویی با حل معما، پیپ در یک چرخه گرفتار شده که نوزایی او را در پی دارد. چرخه تکرار و تکرار. از طرفی استلا نیز با درامل ازدواج کرده و بدرفتاری های بسیاری از او دیده است. پیپ که به هیچ یک از آرزوهای خود نائل نمی آید، به کلبه محقر روستایی خود پیش جو باز می گردد. این آرزوهای بزرگ بر باد رفته پیپ در نوای ضرباهنگ سنج به همراهی پیانویی که ملودی بازی گوشانه ای را می نوازد عیان می شود. گویی این ملودی صدای سرنوشت است که به بازی با پیپ پرداخته است. آرزوهای بزرگ اینجا به نوت پایانی خود میرسد. آرزوهایی که هرچند بر باد رفتند، اما میتوانند با آرزوهای دیگر جاودان شد. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است، سینما و موسیقی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سالندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام پادشاه بخشنده هستی، سلام به ایران زمین، سرزمین شکوفه های معطر بهار نارنج، و سلام به شما مردمان ایرانی که ایران زمین به بوی نفس هایتان زنده است. بار دیگر آمده ایم تا همراه با برنامه ایران در گذر زمان پای سخنان پرهیجان تاریخ سرزمینمان بنشینیم و از چند و چون اتفاقات و ماجراهایی سراغ گیریم که زادبوم مادریمان قرنها شاهد خاموشان بوده. در گفتار پیشین قصه ایران زمین را تا آنجا روایت کردیم که در حدود سال 224 میلادی قیام پیروزمندانه جوانی جاه طلب و بلند پرواز به نام اردشیر فرزند بابک بر ضد اردوان پنجم اشک 29 اشکانی سبب شد سلسله اشکانیان منقرض شود. آنگاه علل انقراض این سلسله را با توجه به دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران تاریخ ایران بررسی کردیم و در این گفتار قصد داریم بیش از آن که به شرح ادامه ماجراها و اتفاقات به وقوع پیوسته پس از نابودی سلسله اشکانی و بر تخت نشستن اردشیر بابکان بپردازیم، فرهنگ و تمدن جامعه ایران در دوران حکمرانی اشکانیان را بررسی کنیم تا تصویر کاملتری از تاریخ اشکانی ترسیم کرده باشیم.
سال 250 قبل از میلاد تا سال 224 میلادی،
سالهای فرمان روایی سلسله‌ای به نام
اشکانیان.
با قلمروی گسترده
از پرسبع یا خراسان قدیم
تا هکاتوم پلیس یا دامغان و سمنان امروزی،
از منطقه پتوری و آمارد یا مازندران و تنکابن فعلی
تا ماد بزرگ یا عراق عجم،
از ماد کوچک یا آذربایجان
تا آریابن یا آسور قدیم،
از کردون یا کردستان امروزی
تا ارمنستان بزرگ و کوچک،
از کلده قدیم یا بابل تا خلیج فارس امروزی،
تا خوزستان و پارس یا فارس فعلی،
از کرمان و سرزمین های مجاور کبیر لوط
تا صدرتی یا سیستان فعلی،
از نواحی مجاور هند
تا سرزمین های اطراف رود جیهون و فرات،
و بالاخره از مشرق باختر
تا هند و هیمالیا.
از موضوعات مهم درباره تاریخ سلسله اشکانی بیگمان حدود و متصرفات فرمانروایان این سلسله در دوران حکمرانیشان بر ایران زمینه است. نکته مهم در این زمینه آن است که بدانیم دولت اشکانی در اوج قدرت خود حدود طبیعی ایران را به استثنای منطقه قفقاز همواره در اختیار داشته، اما حدود مرزهای شرقی و غربی سرزمین ایران در دوران این سلسله پیوسته تغییر می کرده، چنانکه در زمان سلطنت مهرداد اول اشکانی، ششمین پادشاه این سلسله، وسعت مرزهای اشکانیان از جیهون تا فرات بوده و در زمان مهرداد دوم مرزهای ایران از سمت مشرق به هیمالیا می رسیده. نکته دیگری که در اینجا باید آن را ذکر کنیم مسئله پایتخت‌های دولت اشکانی است که در مقایسه با توسعه متصرفات آنان تغییرات محسوسی داشته است. اولین پایتخت اشکانیان با توجه به منابع تاریخی شهر نسا در نزدیکی‌های اشخاباد امروزی بوده و کاوش‌های باستانشناسی که تاکنون در آنجا به عمل آمده شیوه زندگی و حکومت بسیاری از شاهان اولیه پارتی را روشن کرده است. پس از آن شهر صد دروازه که گفته شده یونانیان آن را هیکاتوم پولیس می نامیدند و در جنوب غربی دامغان کنونی قرار داشته پایتخت دولت اشکانی می شود. شهر تیسفون سومین پایتخت اشکانیان بوده که در ساحل رود دجله مقابل سلوکیه قرار داشته و ری اقامتگاه موقت آنان بوده. اما با این وجود باید بدانیم فرمان روایان اشکانی در طول سال به مناسبت تغییر فصول در شهرهای مختلف به سر می بردند و حضور آنان در پایتخت هایشان دائمی نبوده است.
باز چه شده تاریخ کهنسال؟ به چه میاندیشی؟
به اتفاقات و حوادث گذشته بر ایران در گذر زمان میاندیشم.
عجب، پس حالا که اینطور است به سؤال من پاسخ بده. تا اکنون پای سخنان تو وقایع و ماجراهای تاریخ ایران زمین را تا پایان سلسله اشکانی شنیدم. اکنون برای من و کسانی که مشتاق داشتن اطلاعات بیشتری از تاریخ حکمرانان اشکانی هستند درباره تشکیلات اداری این سلسله سخن بگو.
نمیدانم این حرف ها به چه درد تو میخورد باد.
آنها را به آیندگان میسپارم. تاریخ کهنسال.
خوب یادم هست که پادشاهان اشکانی دستور داده بودند در تشکیلات حکومتشان دفترخانه سلطنتی، اداره جنگ، اسلحه خانه، مالیه، چاپارخانه، زرابخانه، گمرکات و اداره تجارت و روابط تشکیل شد. اشکانیان به کشورهای همسایه نماینده می فرستادند تا درباره اتفاقات مختلفی مثل جلوس فرمان روای جدید به آنان تبریک گفته شود. خوب یادم هست که درباره ایران در دوره اشکانیان با کشور چین روابط بسیار خوبی داشت. مسئولیت این قبیل کارها هم با بخش تجارت و روابط بود. اداره جنگ و اسلحه خانه هم تدارکات جنگ های مختلف مردان پارتی را بر عهده داشتند.
گفتی جنگ، حالا که از جنگ سخن گفتی، درباره نحوه جنگیدن مردان پارتی در دوره اشکانیان بیشتر توضیح بده. تاریخ
صد بار به تو گفتم میان حرف من انقدر حرف نزن باد. فراموش کردم چه میگفتم.
داشتی درباره مسئولیت اداره جنگ و اسلحه خانه سخن میگفتی.
یادم افتاد، اشکانیان ارتش و سپاه دائمی نداشتند، یعنی هر وقت قرار میشد جنگی اتفاق بیفتد لشکر پارتی شکل میگرفت که دسته ای از آنان پیاده نظام بودند و دسته ای سواره. مردان پیاده نظام مسئولیت حفظ و حراست مواضع نظامی را بر عهده داشتند و مردان سوار نظام که در لشکریان پارتی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند، جنگجویان اصلی ایرانی در دوره اشکانیان بودند. یادم هست که مردان سوار نظام پارتی دو دسته بودند، یا اسلحه سبک داشتند یعنی تیر و کمان در دست می گرفتند و یا سنگین اسلحه بودند یعنی زره می پوشیدند و کلاه خود بر سر می گذاشتند و شلوارهای چرمین گشاد به پا می کردند و در جنگهای تن به تن پیشتاز بودند. مردان پارتی در پرتاب نیزه مهارتی عجیب داشتند و برای همین در زبان ایرانی ضرب المثل خدنگ پارتی بر سر زبان ها افتاد. اصلا ببینم بعد برای چه این سوال ها را از من میپرسی؟ باز دوباره کنج کافیت گل کرده.
گفتم که تاریخ میخواهم سخنان تو را به آیندگان بسپارم.
پس به آیندگان بگو باید از حرف های من عبرت بگیرند. فهمیدی باد؟ عبرت.
آری
عبرت.
سالهای 171 تا 138 قبل از میلاد برابر با دوران فرمان روایی مهرداد اول اشکانی.
سرور من، مهرداد اول، همانطور که دستور داده بودید رؤسای زرابخانه و مالیه همکنون آمدن تا با شما ملاقات کنند.
بگویید داخل شوم.
اطاعت قربان.
سلام بر مهرداد اول، اشک ششم اشکانی، پادشاه ایران زمین.
درود بر شما. شما را به دربار فرا خواندم تا دستورات جدیدم را به اطلاعتان برسانم. رؤسای محترم زرابخانه و مالیه اشکانی، دولت مستقل و قدرتمند باید پول مستقل و مخصوص به خود داشته باشد. از این پس موظفید به جای ضرب سکه های رایج دوران سلوکی، سکه های سیمین و مسین ضرب کنید که بر روی آنها عبارت فیلن هلن یعنی دوستار یونانی و با خط یونانی نقش شده باشد.
سرورم، آنچه دستور دادید تدبیر بسیار به جاییست، اما بفرمایید مبلغ این سکه ها باید چقدر باشد؟
دو نوع سکه 4 درهمی و 1 درهمی ضرب کنید که از جنس سیم و مس باشد.
یادتان نرود نقش این سکه ها فیلن هلن است، فراموش نکنید.
اشک ششم اشکانی، آیا فرمان روایان محلی گوشه و کنار سرزمین پهناور پارس اجازه خواهند داشت با دستور شما سکه ضرب کنند؟
آن دست از فرمان روایان نیمه مستقل محلی همچون فرمان روایان ولایات پارس اجازه دارند سکه ضرب کنند. سکه های سایر مناطق را نیز باید ضراب خانه های دربار تامین کنند. بروید و از این پس همان کنید که دستور دادم. یادتان باشد مالیات ها باید به موقع اخذ شود و روانه خزانه بزرگ گردد.
اطاعت سرور من.
آنچه شنیدید بیانگر بخشی از واقعیات جامعه ایران در دوره اشکانیان بود. از نکات دیگری که باید درباره وضعیت اقتصادی ایران زمین در دوران حکمرانان اشکانی به آن اشاره کنیم، نقش اساسی فرمانروایان محلی یا ساتراپی ها در اخذ مالیات هاست. با توجه به مدارک اندکی که از دوره اشکانی در دست است، نمیتوان گفت دقیقاً روش اخذ مالیات ها در این زمان چگونه بوده، اما مسلمان است که فرمانروایان محلی مسئول اصلی فرستادن مالیات ها به خزانه مرکزی بودند. همچنین اگر در هنگام جنگ لشکریان پارتی غنایم جنگی به دست می آوردند، موظف بودند آنها را به خزانه دولتی بسپارند. نکته در خور توجه دیگر در زمینه اقتصاد جامعه ایرانی در دوره اشکانیان، نحوه امرار معاش مردم است. صاحب نظران معتقدند امرار معاش ایرانیان در این دوران از دو راه اصلی کشاورزی و بازرگانی بوده است. جالب است بدانید شیوه کار بر روی اراضی زراعی در دوره اشکانیان با دوره‌های قبل و بعد چندان تفاوتی نداشته و بر پایه ارباب و رعیتی استوار بوده است. عوامل زراعت در این دوران را نیز آب، بذر و حیواناتی چون گاو و نیروی انسانی تشکیل می دادند. اما درباره بازرگانی و تجارت که دومین راه امرار معاش مردم در این دوره از تاریخ ایران زمین است، باید بگوییم بازرگانان باهوش ایرانی از فروش ابریشم چینی به رومیان و فروش بلورهای رومی به چین درآمد سرشاری داشتند و برای همین همواره سعی می کردند مانع ارتباط مستقیم روم و چین شوند.
صد سال فرمان روای اشکانیان بر ایران زمین
و اکنون پرسشان که
در حافظه تاریخ
از آداب و رسوم مردمان ایرانی
چه بر جای مانده؟
انگار کسی نام مرا برد.
آری تاریخ کهنسال باز هم قرار است به حافظ